افغانستان بلند شده، از کشور عراق بلند شده، کدوم منطقه ما رو تحت تاثیر قرار میده و هوشدار بدیم. بنابراین فناوری فضایی به عنوان یک ابزار قابل توجه الان میتونه در این مطالعات و در این به قول معروف برنامه‌های عملیاتی مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار هم عالی. بله من دیدم مرتب هشدار صادر میشه، مثلا برای ماهیگیرانی که در سواحل جنوب هستن هشدار داده میشه، برای
ارتفاع موج میدیم نمیدونم. بله دقیقاً.
بله بله خیلی جالب. مثلا برای کشاورزان هشدار داده میشه که سرمازدگی در راه نهاله ها رو بپوشونید، یعنی باعث میشه که هم اقتصاد محفوظ بمونه هم خسارات به حداقل ممکن برسه. بله. جایی هم که جلوی خسارت مالی رو نمیشه گرفت، حداقل خسارت جانی نداشته باشه مثل طوفان فلوریدا. بله
بله دقیقاً همینه. یعنی ما اگر ببینین انشالله به یه روزی برسیم که این فناوری فضایی رو کاملا بومی در اختیار داشته باشیم، خیلی خیلی میتونه به عنوان ابزار مفیدی در دسترس بخش‌های مختلف قرار بگیره. برای نمونه ما اگر این اطلاعات در دسترس وزارت جهاد قرار بگیره، میتونه برنامه‌ریزی کنه برای برنامه کشت بهتر. یعنی ما پیش‌بینی‌ها رو داشته باشیم، این اطلاعات ماهواره و به کشاورز اعلام کنه بهتره چه محصولی بکاره، یا سازمان مدیریت بحران برای ارزیابی خسارت، پیشگیری از خسارات جانی و مالی خیلی راحت میتونه از این فناوری ها استفاده کنه و کاهش بده این حجم وسیع خساراتی که ما تو طوفان و سیل و ارزم به حضور شما پدیدهای مخرب آب و هوایی داریم. این ابزار ابزاریه که ما چه بخوایم چه نخواهیم در آینده نزدیک میتونم بگم به عنوان رکن اصلی تمام فعالیت هامون میتونه در دسترس قرار بگیره.
دقیقا همینطوره دکتر راهنما. به هر حال علمیه که ما هر روز بیشتر و بیشتر داریم ازش استفاده میکنیم در هر شغلی که باشیم و هر جایی که باشیم و هر فعالیتی که بخوایم داشته باشیم، از یک خرید ساده و بیرون اومدن از منزل تا فعالیت‌های بزرگ و کشتی‌های بزرگ و حمل و نقل‌های بین‌المللی. بسیار ممنونم دکتر راهنما اراده، متشکرم، ممنونم، خدا قوت، خدا نگهدار،
سلامت باشین، خدا حافظ.
در رابطه با فناوری ها صحبت کردیم و اینکه فناوری های فضایی چقدر میتونن مؤثر باشن. این فناوری ها در حوزه مختلف در کشورمون وجود دارن و در قطار پیشرفت در حال حرکت.
قطار پیشرفت. یکی از اهداف مهم آموزشی، شکل‌دهی انگیزه درونی برای یادگیری. دانش آموزان دارای انگیزه درونی به صورت خودجوش برنامه ریزی های تحصیلی خودشون رو اجرا می کنند و از یادگیری لذت می برند. ارائه پاداش های مادی همچون پول دوچرخه، تبلت، موتورسیکلت و غیره سبب کاهش انگیزه درونی دانش آموزان می شه. بدین معنی که فقط تا زمان حضور این وعده ها دانش آموز به فعالیت تحصیلی خودش می پردازه. لازمه که اولیا بدونن فرزندشون در چه درسی عمل کرده بهتری داره و چه موضوعی برای او دشوارتره. اما نکته قابل توجه اینه که والدین هرگز نباید به فرزند خودشون تلقین‌های نادرست کنند. مثلا این که بگن رضا در ریاضی ضعیفه. این موجب میشه که خودپندار تحصیلی دانش آموز بدین شکل صورت بگیره که هر قدر تلاش کنه نمیتونه در درس‌های مورد نظر مثلا ریاضی به موفقیت برسه.
همه این مشکلات ناشی از اینه که ما اصلا از روز اول بچه رو نشناختیم. اگر این بچه مورد شناسایی قرار بگیره، من پدر بدانم که بچه من مثلا درس ریاضی ضعیفه، و اگر در درس ریاضی الان من انتظار ویژه تری هم دارم، باید اولا انتظارم رو منطقی بکنم، معقول بکنم، درسانی بیام کار مهمتر بکنم، از معلمینش بخوام با تعاملی که بین ما اتفاق میفته کاری بکنیم که این ریاضیش تقویت بشه. ولی قرار نیست به این فکر بکنم که اگر همکلاسیش در درس ریاضی نمره خوب گرفته، یک مسابقه شرکت کرده، جایزه گرفته، سر صف تشویقش کردن یا هر کاری کردن، بچه من هم عیناً باید این اتفاق براش بیفته. همچین خبری نیست.
اطلاع اولیا از وضعیت دانش آموز در ماده‌های درسی متفاوت باید به منظور برنامه ریزی برای کسب شایستگی در درس‌ها صورت بگیره، نه اینکه سبب برچسب زنی و اشتباهات دیگه بشه. یکی از دغدغه‌های همیشگی والدین موفقیت تحصیلی فرزندانشونه. خبر خوب این که والدین امروزی بیشتر از والدین نسل‌های گذشته این دغدغه رو دارند. از طرف دیگه کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ای که والدین میتونن برای موفقیت تحصیلی فرزندانشون اثرگذار باشند، میتونه انگیزش خود اولیا رو برای مشارکت در زمینه تحصیل فرزندان افزایش بده، چرا که بسیاری از اولیا در اثر بی اطلاعی از روش‌های حمایت از فرزندان حالتی انفعالی به خود می‌گیرند، در حالی که والدین بازوی توانمند معلم و مشاور برای نیل به اهداف آموزشی و تربیتی به حساب می‌آیند. همکاری والدین با اولیای مدرسه می‌تونه به ایجاد رابطه مطلوب خانه و مدرسه کمک کنه. بدین ترتیب میتونیم به افزایش شایستگی ها و کاهش مشکلات کمک کنیم. قابل ذکره که اولیا در ارتباط با مدرسه نباید نگاهی انتقادی و شکایت آمیز به عمل کرده عوامل مدرسه داشته باشند، بلکه لازم نگرش اقدام مشارکتی رو برای رفع کاستی ها در خودشون پرورش بدن.
ترتیب اینه آقای مدیر، خانم مدیر. من اول باید به دانش آموزم فکر بکنم، بعد باید به معلمم فکر بکنم و بعد به اولیا. من وقتی معلم بچه‌ام رو خوب میفهمم، خوب میشناسمش، حالا اگر معلم بچه من بیاد و بچه من یه توام بگه، فردا نمیرم قیل و قال را بندازم تو چرا به بچه من تو گفتی؟ یعنی اینکه من هم معلمه رو میشناسم، هم ارتباط گرفتم، هم فضای آموزشی رو متوجهم و اینجاست که خب بچه‌ی منم با آرامش بیشتری میتونه تو اون فضا قرار بگیره و خود منم حالم بهتره. و حالا اگر بچه‌ی من از سر حالا شیطنت یا هر چیزی بیاد یه چیزی هم به من بگه، طبیعتاً برای من قابل درکه و من میفهمم که چرا داره این رو میگه و دیگه اون مسئله باعث یک جنجال بزرگ نمیشه.
با مرور پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه تحصیلی به این مهم پی می‌بریم که خانواده نقش بی‌بدیل در پیشرفت تحصیلی فرزندان داره. اکثر پژوهش‌ها از خانواده به عنوان عاملی بسیار مهم در وضعیت تحصیلی فرزندان یاد کردند. از طرف دیگه آموزش و پرورش برای تحکیم آموخته‌ها و تربیت دانش آموزان با انگیزه و همکاری و مشارکت خانواده نیاز داره.
نکته مهمتر پشتیبانی از سیاست‌های مختلف مدرسه به خصوص سیاست‌های انضباطیه. آره نترسید. به معلم بگید من اتفاقا از این سیاست‌های انضباطی خیلی استقبال می‌کنم. اما دوست دارم این سیاست‌های انضباطی نتیجه بخش باشه. به نظر شما نتیجه بخش هست؟ چون امکان داره که خیلی از موقع ما برای ایجاد انضباط، نظم و تربیتی که می‌خوایم برای بچه‌ها ایجاد بکنیم، اونا رو دچار ناراحتی، افسردگی، بیمیلی، یأس یا ناامیدی بکنیم. بعضی از سیاست‌های انضباطی رو من دوست دارم توی این مدرسه. چه کمکی میتونیم بکنیم که بهتر انجام بشه یا روش‌های مؤثرتری برای اجراش داشته باشیم؟ خود این به شدت معلمین و کادر آموزشی رو با شما همراه خواهد. و راهکار طلایی که میخوام به شما اولیای محترم بدم، همیشه وقتی میخواید نظری ارائه بکنید، نظرتون رو در قالب پرسش ارائه بکنید. ما بهش میگیم پرسیدن سوالات باز. یعنی به جای اینکه من بگم نباید این کارو بکنید، این کارو باید بکنید، میگم که چگونه میشه که ما با بچه‌هامون ارتباط بهتری بگیریم؟ چگونه میشه که بچه‌هامون در درس خوندنشون توجه بیشتری داشته باشه؟ همه حرفایی که زدم برای این بود که خوب بشنویم که دیگران خوب بگویند و خوب بگوییم که دیگران خوب بشنوند. اینو فراموش نکن.
خب 23 مهر ماه روز ملی مبارزه با سل و شایع‌ترین علامت سل که سرفه طولانی مدت به مدت 2 هفته یا بیشتر و مهمترین راه انتقال سل هم ریز قطرات ناشی از سرفه، عطسه و حرف زدن بیماره. مهمترین راه پیشگیری از سل هم حذف منبع انتشار از طریق شناسایی سریع و درمان به موقع و کامله. اما در ابتدای برنامه در رابطه با 16 اکتبر روز جهانی غذا صحبت کردیم که شعار سال 2024 حق دسترسی به غذا برای زندگی بهتر و آینده بهتره. خب در رابطه با سازمان بهداشت جهانی و هشدارهایی که در رابطه با تب دنگی هواره صادر میشه، آخرین یافته ها این هست که سازمان بهداشت جهانی هشدار داده حتما باید کشورها نسبت به تب دنگی هشدارهای لازم رو بدن و تب دنگی همچنان در حال گسترش است. البته در کشور ما خوشبختانه موارد شناسایی شدن و هنوز تا همه‌گیری فاصله داریم. جزئیات انتخاب رشته دارندگان مدال المپیاد دانش آموزی اعلام شد. دارندگان مدال های نقره و برنز داخل المپیاد های دانش آموزی واجد شرایط استفاده از آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره‌های دانش آموزی در رشته‌های علوم پزشکی مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی که در آزمون سراسری سال 1403 شرکت کرده باشند باید تا چهارشنبه 25 مهر نسبت به ثبت نام و انتخاب 5 کد رشته محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1403 اقدام کنند. مطابق ماده 2 آیین‌نامه یاد شده حداکثر 10% ظرفیت هر کد رشته محل با حائزین شرایط این آیین‌نامه عمل دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشوری المپیادهای دانش آموزی، دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی، رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره جوان خوارزمی در دوره های دانش آموزی یا کاردانی و دانش آموخته رتبه اول دوره کاردانی به شرط کسب حد نصاب علمی نمره علمی لازم اختصاص می‌یابد. برای دارندگان نشانهای طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای دانش آموزی حسب مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حد نصاب علمی لازم 80% و برای سایرین 90% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد کد رشته محل مورد تقاضا است. سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان نسبت به معرفی آنها در ظرفیت تخصیصی اقدام می‌کند. سازمان ملی در امور نخبگان نیز و اعلام کرد بررسی و پاسخگویی به درخواست‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود. لذا متقاضیان سوالات خود را از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی request.sanjesh.org مطرح کنند. مدل سازی فضای لشمانیوز جلدی یا بیماری سالک در سالهای 2014 تا 2017 در ایران میزان بروز این بیماری 260 در 100 هزار نفر احصا شد و اصفهان و خوزستان بالاترین موارد بیماری را داشتند. همچنین استانهای فارس، کرمانشاه و کرمان در آن سالها پس از اصفهان و خوزستان بالاترین بروز را نشان دادند و مقالات متعددی در این رابطه هست که در سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وبدا میتونید اونها رو در همین رابطه بخونید. یک استاد ایرانی در اختتامیه 71مین نشست کمیته منطقه‌ای دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی امرو جایزه دولت کویت را دریافت خواهد کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، در حاشیه اختتامیه 71مین نشست کمیته منطقه‌ای دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی، دکتر داوود خلیلی جایزه دولت کویت را در زمینه کنترل بیماری‌های غیرواگیر دریافت خواهد کرد. دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در راستای رسالت خود سالانه جایزه ای را به دانشمندان، پژوهشگران یا متخصصانی که سهم قابل توجهی در پیشگیری، کنترل یا پژوهش در زمینه سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت داشتن اعطا می‌کند. این جایزه توسط بنیاد جایزه دولتی کویت حمایت و تامین می‌شود. حال قرار است این جایزه در زمینه پژوهش و پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی به دکتر داوود خلیلی، اپیدمیولوژیست و استاد مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های متابولیک پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اهدا شود. یکی از اسناد تاریخی طب علم که منتشر شده، تقویم تاریخ علم مطابق دوشنبه 1 تیر ماه 1349 هجری شمسی مطابق 22 ژوئن 1970 که ساخت سرم ضد تیفوس در تیر ماه سال 1321 خورشیدی توسط انستیتو پاستور ایران آغاز شده. 1 تیر ماه 1321 اولین قسمت از سرم‌های ضد تیفوس به وسیله کارشناسان ایرانی در انستیتو پاستور یا طبق همین گزارش بنگاه پاستور ساخته شد. 1 تیر ماه 1341 شمسی انبارهای که در انستیتو پاستور بودن مورد باز آرایی قرار گرفتن و همچنین در سال 1349 مبارزه با تیفوس به حد ممکن رسید و تیفوس همه‌گیری که ناقل اون شپشه و شایع‌ترین نوع تیفوس در ایران پس از جنگ‌های بزرگی مثل جنگ جهانی شایع شده بود، با همت همین سرم سازان در انستیتو پاستور در ایران کنترل و مهار شد. دانشمند ایرانی به عنوان دانشمند برتر حوزه سلامت عمومی جهان معرفی شد. دکتر محمدعلی منصورنیا، پزشک اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، از طرف اسکولار جی پی اس که یکی از نهادهای مهم ارزیابی اپیدمیولوژی یا همه‌گیری بیماری‌ها هست، به عنوان یکی از دانشمندان برتر حوزه سلامت عمومی معرفی شد. دکتر منصورنیا به عنوان دانشمند برتر در 5 سال گذشته در زمینه سلامت عمومی در سال 2022 شناخته شد. این عنوان به دلیل بهره‌وری استثنایی، تأثیر برجسته و کیفیت کار علمی در بین 0.05% از دانشمندان برتر در این زمینه در سراسر جهان به ایشان اهدا شده است. اسکولار جی پی اس با استفاده از سازوکارهای مشخص به فعالیت 55,000 مؤسسه دانشگاهی می‌پردازد و با بررسی تأثیر بیش از 200 میلیون سند علمی دانشمندان برتر هر حوزه را معرفی می‌کند. با تبریک ویژه به دکتر محمدعلی منصورنیا. مهمان رو پشت سر گذاشیم، اما هفته مهمان یک عنوان جالب داره: روز جهانی تخم مرغ. و شعار هم کودکی بانشاد، بزرگسالی سالم با یک تخم مرغ در روز که هر انسان سالم یک تخم مرغ مدت هاست توسط سازمان های مختلف و ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفته و برای منابع پروتئینی و منابع تغذیه یکی از بهترین منابع دریافتی تخم مرغ هست و به خاطر همین هم هست یک روز رو در تقویم دنیا به نام روز جهانی تخم مرغ نامگذاری کردن. کنگره جالبی در کشور در 23 و 24 آبان ماه توسط مؤسسه تعهد علوم دائمی کشور برگزار خواهد شد. اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی شتر که در استان یزد در بافق 23 و 24 آبان ماه 1403 برگزار میشه توسط مؤسسه تحقیقات علوم دائمی کشور و اهمیت مصرف محصولات به دست آمده از شتر با عنوان یکی از منابع معتبر غذایی. روزنه چهارشنبه 25 مهر 1403 رو شنیدید. من کیانا فرحی به اتفاق مهنازه حسن‌زاده هماهنگ کننده و رضا شایانی مسئول میز صدا و ساناز باقری تهیه کننده با شما بودیم. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدار.
رادیو سبا برگزار میکنه.
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود میتوانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید، همراه هستید با بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی. حضور شما عرض کنم که برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام‌رسان بله مراجعه کنید. و اما با توجه به اینکه پیکر مطهر شهید مقاومت سردار نیلفروشان همکنون در مشهد مقدس در حال تشییع است، گفتگو میکنم با همکار گزارشگرم آقای ضیایی که حال هوای این تشییع رو برامون تشریح کنند. آقای ضیایی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عطاریان سلام میکنم به جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
در خدمت شما هستیم. آقا از وضعیت بگید و مراسم تشییع جنازه به چه صورت هست، آغاز شده، توضیح بفرمایید ببینیم، اطلاع رسانی کنید برای مخاطبان محترم شبکه رادیویی.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری جوان مردان اینجا مشهد است، صدای ارادتمندان به امام رضا علیه السلام و صبحگاه امروز در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد چشم انتظار آمدن پیکر پاک سرلشکر شهید نیلفروشان بودیم که در حقیقت قبل پرواز به زمین نشست و همینک پشت سر پیکر شهید نیلفروشان در مسیر هستیم تا لحظات دیگر به میدان بسیج مشهد برسیم و از اونجا تا حرم امام رضا علیه السلام بر شانه های احساس مردم، این خادم امام رضا، این خادم ملت انشاءالله تشریف بشه.
پس هنوز پیکر سردار شهید حاج عباس نیلفروشان روی دست مردم وفادارمون در مشهد مقدس قرار نگرفت، یعنی هنوز به جمعیت نرسیدید.
این اتفاق رقم خواهد خورد. مردم از صبحگاه در میدان بسیج منتظر هستند با پرچم های جمهوری اسلامی ایران، پرچم های فلسطین، پرچم حزب الله و پرچم مقاومت آماده اند تا شهید طریق القدس تا حرم بدرقه کنند.
ان شاء الله که برنامه مشهد رو هم شاهد باشیم که چقدر قطعا با شکوه میشه این مراسم تشییع پیکر حاج عباس نیلفروشان، این شهید عزیزمون. و فردا هم قراره که اصفهانی ها کولاک کنن در مراسم تشییع جنازه، تشییع پیکر این مدافع عزیزمون. ان شاء الله فردا هم من به شهروندان عزیز اصفهانی اعلام میکنم که مراسم تشییع فردا ساعت 8:30 دقیقه در میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار میشه. جناب آقای ضیایی من در خدمت شما هستم، اگر صحبت دیگه دارید بفرمایید، وگرنه خدافظی کنید.
متشکرم آقای عطاری، خیلی سپاسگزارم و ان شاء الله بازم توفیق باشه در فواصل برنامه به شما گزارش خواهم کرد از حضور پرشکوه مردم مشهد.
آقای ضیایی با توجه به اهمیت موضوع ما تصمیم داریم که در لحظات دیگه و در ساعات دیگه که اقتضا کنه با شما ارتباط برقرار کنیم و مراسم وداع با پیکر سرلشکر پاسدار شهید حاج عباس نیلفروشان رو در مشهد مقدس در جوار آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف طیت و سنا حال هواش رو از زبان شما بشنویم.
انشالله به شرط حیات برمیگردیم تهران، استدیو رادیو گفتگو تا ارتباط بعدی انشالله.
زنده باشید، به خدای منان میسپارمتون، خدا نگهدارتون باشه. همراه هستید با رادیو گفتگو و اما تو این فرصت همکارانم برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده اند. عنوان این برنامه هست جهان امروز.